صاحب سلیم شی.
تشکر لودین صاحب، شما خسته نباشید. 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، خوش آمدید. شماری از بیجا شدگان در افغانستان میگویند به کمک های فوری نیاز دارند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که تلاش ها برای رساندن کمک ها به بیجا شدگان ادامه دارد. و رئیس جمهور آذربایجان بار دیگر روی خروج قوای ارمنستان از ناگورنو قره‌باغ تاکید ورزیده. امروز دوشنبه 12 مای عقرب سال 1399 هجری شمسی و 2 مای نوامبر سال 2020 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست خبرها. مجمع جهانی وحدت اسلامی مالزیا جنگ و خشونت در افغانستان را محکوم کرده. یک مقام افغان میگوید به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان زده کشور دیگر استفاده کند. و حزب حاکم گرجستان در انتخابات پارلمانی آن کشور ادعای پیروزی کرده. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مجمع جهانی وحدت اسلامی مالزیا جنگ و خشونت در افغانستان را ناروا و غیر شرعی خوانده و آن را محکوم کرده است. این وزارت در اعلامیه به روز یکشنبه گفت این مجمع که یکی از مؤسسات معتبر اسلامی در مالزیا است، در نامه به سفارت افغانستان در کوالالامپور گفته که به بحران افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره نقطه پایان گذاشته شود. حدود 2500 عالم دین هفته گذشته در گردهمایی در کابل جنگ در افغانستان را نامشروع خواندند و روی پایان جنگ در کشور تاکید ورزیدند. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان میگوید به هیچ کشور اجازه داده نمی شود از قلمرو افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. داودزی این سخن را در یک برنامه تلویزیون ملی افغانستان به روز یکشنبه گفت.
نمون هند اجازه ورکړی نه ورکو، نمون پاکستان ته اجازه،
ما نه به هند اجازه دادیم امید هم، نه به پاکستان اجازه دادیم امید هم، نه به ایران، و اگر امریکایی ها بروند آنها هم اجازه نخواهند داشت.
مقام های افغان پیش از این هم گفته بودند نمی گذارند از خاک افغانستان علیه یک کشور دیگر استفاده شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته گذشته گفت کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار نقش نیروهای خیزش مردمی را در تامین امنیت ولسوالی پچیراگام مهم خوانده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی برادی آزادی گفت امرخیل از تلاش های این نیروها به روز یکشنبه ستایش کرد.
ننګرهار والی په چراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسی پاڅونکوونکو
والی ننګرهار در سفر به پچراګام از پوسته های نیروهای خیزش مردمی دیدن کرده به آنها کمک های نقدی کرد و از آنها قدردانی کرد که در تامین امنیت و بهبود وضعیت این ولسوالی همکاری کردند.
پیش از این برخی از باشندگان ولسوالی پچیراگام در تماس با رادیو آزادی گفته بودند که وضعیت امنیتی در 1.5 سال گذشته در این ولسوالی بهبود یافته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حزب حاکم گرجستان موسوم به رویای گرجستان در انتخابات پارلمانی آن کشور ادعای پیروزی کرده. این حزب در انتخابات روز شنبه با جنبش متحد ملی که اپوزیسیون اصلی در گرجستان است روبرو بود. بزرگترین حزب اپوزیسیون نتایج انتخابات را نپذیرفته و خواهان اعتراضات در تبلیسی شده. ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند پروسه انتخابات بدون نقصان نبوده، اما در کل رقابتی بوده و در آن به آزادی های اساسی احترام گذاشته شد. پلیس کانادا میگوید حمله شب یکشنبه در شهر کیوبک آن کشور که در آن 2 تن با ضرب شمشیر کشته شدند انگیزه تروریستی نداشت. پلیس دیروز گفت معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که مهاجم مسنون بنابر انگیزه شخصی دست به این حمله زده. یک افسر پلیس دیروز گفت این جوان 24 ساله در سال 2014 از چنین حمله هشدار داده بود. در این رویداد 5 تن زخم برداشتند. و بر اثر طوفان نیرومند در شرق فیلیپین دست کم 10 تن جان باختند. به دنبال طوفان سیل نیز سرازیر شده و حدود 150 خانه را آب گرفته. طوفان سما با گونی صبح وقت دیروز جزیره های شرقی ولایت کاتاندینس را متاثر ساخت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12.
فرشته ندا پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شماری از بیجا شدگان در افغانستان از حکومت میخواهند که کمک ها را با بیجا شدگان فراهم کند.
اینجا آمده ایم. چهار خانواده هستیم. در محل خیلی تنگ و کوچک گذاره می کنیم.
روزنامه های بین المللی را هم مرور می کنیم و برایتان می گوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. رئیس جمهور آذربایجان بار دیگر روی خروج قوای ارمنستان از منطقه مورد نزای ناگورنو قره‌باغ تاکید ورزیده. در رنگ های زندگی با این باشنده کابل گفتگو کرده ایم.
ورزش بهترین چیز است. هم شریقان تندرست می باشی، صحتمند می باشی، باید اخلاق ورزش را در بیرون در جایی که باشه رعایت کنه.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. بر اثر درگیری های اخیر در ولایت های هلمند، قندهار و اروزگان بیش از 11,000 خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. در این حال شماری از بیجا شدگان از حکومت افغانستان می خواهند که کمک ها را به بیجا شده ها فراهم کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که تلاش ها در زمینه کمک با بیجا شدگان در کشور ادامه دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
اینجا آمده ایم. چهار خانواده هستیم. در محل خیلی تنگ و کوچک گذاره می کنیم. شب بود که گفتن طالبان آمدند، فرار کردیم. هیچ چیز با خود آوردن نتوانستیم. تشنه و گرسنه هستیم.
جنگ های 3 هفته اخیر در هلمند شمار زیاده را مانند این زن بی جا ساختند. به گفته بیجا شدگان به لشکرگاه یا ساحات دیگر هلمند پناه آوردند. نه سرپناه دارند نه غذایی که برای خوردن.
ما زنده در نوید ولسوالی سراغلی در داد کمارو بودی برو رش پش کردی پیوست سرای.
ما از ولسوالی نوه اینجا به لشکرگاه آمده ایم. 6 خانواده در یک سرای جای گرفته ایم. اطفال در داخل می خوابند و بزرگان در بیرون. توشکای کونه را بالای خود می اندازیم زیرا هیچ چیز با خود نیاورده ایم.
هوا سرد شده ولی آتش جنگ گرم است. مذاکرات جاری در دوحه نیز از گرمی جنگ نکاسته. قبل از این شماره بیجا شدگان در هلمند حدود 10,000 خانواده گزارش شده بود. ولی حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تعداد آنها را 7,000 خانواده می خواند. سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت سروی هایشان در مورد بیجا شدگان آغاز شده و جریان دارد.
در ولایت هلمند در حدود 7,000 خانواده هموطن خود پیجا شده داریم و در این میان تیم سروی هم وجود داره که به شمول وزارت مهاجرین و مؤسسات همکار و ادارات مختلف حکومت افغانستان در محل حضور دارند و سروی انجام میتن. بالاتر از 2,000 خانواده سروی صورت گرفته و در حدود 1,600 خانواده کمک انجام شده.
این رقم درشت بیجا شدگان نگرانی کمیسیون حقوق بشر را نیز باعث شده است. در چند هفته گذشته بر علاوه هلمند اوضاع امنیتی در قندهار و اروزگان هم تیره بوده است. تنها در قندهار در اثر جنگ های هفته گذشته که بیشتر در ارغنداب جریان داشت 1500 خانواده بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس امور مهاجرین قندهار می گوید از این جمله 500 خانواده به شهر قندهار پناه آورده و 1000 دیگر در داخل ارغنداب از خانه هایشان بیجا شدند. از سوی دیگر مقامات در اروزگان هم می گویند 2500 خانواده از اثر درگیری های اخیر در گیزاب و دهراوود بیجا شدند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان گفته که در همکاری با بعض مؤسسات کمک کننده تلاش دارند به این خانواده ها رسیدگی شود. ولی به گفته ساحل طالبان مسلح راه های این دو ولسوالی را مسدود کردند و آنها نمی توانند با اطمینان کمک های عاجل را به نیازمندان برسانند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان میگویند از آغاز سال جاری میلادی به این طرف بیش از 75 مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل به مناسبت 2 نوامبر روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران این گزارش را تهیه کرده که جاوید حسنزاده آن را پیشکش میکند.
زمان که ما به روش آمدم سرصدا زیادتر بسید کارمان همکاره مشترید شده.
مدینه مروات یک تن از خبرنگاران قربانی حمله تروریستی در شهر کابل. با مروات خبرنگار تلویزیون خورشید در انفجار ماین مغناطیسی که بر موتر حاملشان جاسازی شده بود زخمی شد. در این حمله که در ماه اسد سال گذشته خورشیدی رخ داده بود، دو همکار بانو مروت کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته بانو مروت، با وجود دادخواهی های زیاد تا به حال عاملان این حمله نشناسایی شدند و نه مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.
بدبختانه ما چندین بار گزارش ها تهیه شده در مورد وضعیت همی همکارای ما و همچنان دادخواهی خانواده‌ی آنان و همچنان دختر خود تلویزیون خورشید به خاطر دستگیری و بازداشت عاملان این قضیه. اما می‌بینیم که هیچ عاملی نزدی معلوم نشد، مشخص نشد کی‌ها هستند و هیچ پیگرد قانونی آنچنان که باید قضیه می‌شد نشده.
این خبرنگار زن میگوید که پس از این حمله مخالفت ها برای ادامه کار وی به عنوان خبرنگار از سوی خانواده‌اش زیاد بود، اما با این وجود وی به کارش ادامه داد. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که در کنار صدها پرونده لتوکوب توهین و تحقیر علیه خبرنگاران در 19 سال گذشته 132 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده است. احمد نصیر نوری مسئول دیدبان این نهاد به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه دادخواهی نهادهای عامی خبرنگاران وضعیت 115 مورد قتل خبرنگاران روشن شده و حکومت گفته است که 17 مورد دیگران تحت بررسی قرار دارد. با گفته آقای نوری، با توجه به گزارش حکومت افغانستان از میان 115 مورد قتل خبرنگاران با 30 مورد آن رسیدگی صورت گرفته است. عاملان 28 موردش در جنگ با نیروهای امنیتی کشته شدند و 8 موردش تحت کشف نیروهای امنیتی قرار دارد و عامل برخی موارد دیگران مخالفان مسلح دولت با ویژه طالبان هستند. مسئولان دیدبان نیمه افزاید که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال بیش از 75 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که 5 مورد آن قتل است.
از جنوری 2020 تا حال 5 مورد قتل اتفاق افتیده، یک تاش در هلمند، یک مورد در غور، 3 مورد هم در کابل. در مجموع خشونت هایی که امسال اتفاق افتیده یعنی 75 مورد خشونت بیشتر میشه. این شامل قتل است، زخمی هست، حمله بر رسانه هست، تبعید و توهین هست، لتوکوف هست، ربوده شدن خبرنگار هست از طرف گروه های مخالف ربوده شده و بازداشت هست.
این در حال است که در سال 2019 میلادی 115 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است. آقای نوری میگوید با آنکه در سالهای اخیر موارد رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران بیشتر شده، اما افغانستان هنوز هم در جمع کشورهای قرار دارد که بیشترین آمار خشونت علیه خبرنگاران را دارد.
این گزارش به طور مکمل در برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی پخش می شود. 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش در مطلب این سوال را مطرح کرده که تعهد ایالات متحده در مقابل افغانستان پس از انتخابات آمریکا چگونه خواهد بود. روزنامه می نویسد با آنکه در جریان مناظره های ریاست جمهوری ایالات متحده درباره جنگ در افغانستان بحث صورت نگرفته، اما به باور نویسنده مطلب این انتخابات لحظه بزرگ برای افغانستان است. واشنگتن پست همچنان نوشته که با وجود موافقت نامه آمریکا و طالبان در جهت پایان طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان، خشونت در این کشور کاهش نیافته. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. به نوشته روزنامه، هدف حمله های اخیر طالبان در سراسر افغانستان ظاهراً فشار دادن حکومت های ایالات متحده و افغانستان است. واشنگتن پست در ادامه نوشته که افغان ها می خواهند بدانند که تعهد ایالات متحده در برابر افغانستان پس از انتخابات 3 نوامبر آمریکا چگونه خواهد بود. به نوشته روزنامه، برخی ها مانند رئیس جمهور محمد اشرف غنی شاید به این امید باشند که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات، روند صلح افغانستان در زمان ریاست جمهوری بایدن از سر تنظیم و بخشای از توافق دوحه باطل خواهد شد. در مطلب همچنان می خونیم که به نظر می رسد رئیس جمهور دونالد ترامپ مصمم است که جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان تسریع کند. ترامپ در توییت در ماه اکتبر گفت می خواهد تمام این نیروها تا جشن کریسمس به آمریکا بازگردند. روزنامه می نویسد در حالی که انتخابات فرا می رسد، 4 موضوع اساسی جنگ را تحت تاثیر قرار می دهد. در ادامه می خوانیم که مذاکرات صلح در حال دیگرگونی است، خشونت از افغانهای ملکی قربانی می گیرد، یک موضوع دیگر قابل مکس روابط طالبان با القاعده است و 4 که رقیبان منطقه‌ای صلح را تضعیف می کنند. و روزنامه ایندین اکسپرس در شماره دیروزش در مطلب نوشته که با افزایش سرسام آور بهای پیاز در هند، میزان واردات آن از افغانستان بیشتر شده. در مطلب آمده که بیش از 75 لری پیاز روزانه به بندر اتاری می رسد. در ادامه مطلب می خوانیم که با افزایش واردات پیاز از افغانستان، انتظار می رود نرخ پیاز در هند در فصل خزان کاهش یابد. روزنامه به نقل از منابع نوشته که 78 لری روز جمعه و حدود 40 لری روز پنجشنبه از افغانستان به این گذرگاه مرزی رسیدند. هر لری 20,000 تا 40,000 کیلوگرم پیاز انتقال می دهد. این لری ها در بازار عمده فروشی کابل بارگیری شده و از طریق پاکستان به اتاری می روند. هفت و 48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، هشدار داده که اگر اداره ملی حفاظت محیط زیست در تطبیق دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی درباره کاهش آلودگی هوا در زمستان کوتاهی کند، مسئولان درجه اول دوم و سوم این اداره از وظایفشان برکنار خواهند شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
شهر کابل. باشندگان این شهر با فرارسیدن فصل سرما بار دیگر به مانند گذشته از آلودگی هوا نگران شدند. بریالی و احمد، دو تن از باشندگان شهر کابل، میگویند
این خود سراسر مرض است، بخصوص بعد از اینکه شیوع کرونا آمده، این سینا و زلفا و زکام کلش کرونایی است.
طرف دولت یک خواهشمند هستم که نمو موتورای دود صاحب پیشوریشان بگیرن. اینا صاحب موتورها زیاد، صاحب موتورای دیزلی، یعنی دیزلی موتورها را پیشوریش حکومت میتونه بگیره، دیگه کس نمیتونه.
آقای صالح امروز در صفحه فیسبوکش در ادامه به فیصله هایش، این بار در فیصله 14 نوشته که باشندگان شهر کابل نگران اند که فصل زمستان فرا رسیده و هوا آلوده شده است، اما حکومت در این عرصه گامی نمی بردارد. او نوشته است که این گونه نیست و این بار بر اساس حکم رئیس جمهور 603 بلند منزله که 40% در آلودگی هوا نقش دارند، اگر فیلترهای هوا را نصب نکنند، مقامهای درجه اول، دوم و سوم اداره ملی حفاظت از محیط زیست از وظیفه هایشان برکنار خواهند شد. آقای صالح تاکید کرده که این بار گذشتن از این موضوع عادی نیست. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی و روابط عامه معاونیت اول ریاست جمهوری در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که
هنگامی که معاون نخست رئیس جمهور گفته که رهبری اول، دوم و سوم اش برکنار می شوند، هدفش این است که آلودگی هوا در شهر کابل برای باشندگان کابل به نگرانی مبدل شده. اداره حفاظت از محیط زیست مکلف است که این 603 بلند منزل را مجبور کند تا فیلترهای هوا را نصب کند، چرا که این مسئولیت اداره حفاظت از محیط زیست است. اگر این اداره مسئولیت خود را ادا نکند، هوای زهری به مردم تولید خواهد شد و به این معنا است که این اداره اقدام نمی کند.
در همین حال نیک محمد رئیس بخش نظارت و تفتیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان به رادیو آزادی می گوید
اداره ملی حفاظت محیط زیست هم پلان خود داره مطابق با حکم مقام عالی ریاست جمهوری پلان را که متعیه کرده مجموعی فعالیت های آلوده کننده را که حمام، حوضابازی، هتل، رستوران، سقابه، فابریکات، اینه کلچپزی ها، قناتی ها که در حدود 4300 فعالیت ما نظارت هم کردیم، گزی جمله یک تعدادشان که سیستم خود اصلاح نکرده بود اونا را ما مزدود کردیم، جرایم نقدی محیط زیستی را بالایشان تطبیق کردیم و این پروسه ما تا اخیر سال ادامه داره. 7 تیم نظارتی ما در این سال به شدتش برای تطبیق ما پلان خود در ساحت توظیف کردیم.
آقای نیک محمد میگوید که از آغاز سال 2020 در شهر کابل و شمار دیگر از ولایت‌ها برای حفاظت از محیط زیست راهنمود منظم ایجاد شده و در حال تطبیق است. نگرانی‌ها از آلودگی هوا در شهر کابل در حال است که بر بنیاد معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست و سازمان صحی جهان سال پار 26% مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا بود.
مهناز نوری از کابل گزارش می‌داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جنگ در منطقه ناگورنو قره‌باغ وارد ششمین هفته شده است. در این حال رئیس جمهور آذربایجان دیروز بار دیگر روی خروج قوای ارمنستان از این منطقه تاکید ورزید. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
الهام علیگف رئیس جمهور آذربایجان هشدارهای تازه و جدی را در رابطه با جنگ جاری در ناگورنو قره‌باغ داده است. این هشدارها دیروز در حال داده شد که علیگف و دیگر مقامات ارشد آذری با یک هیئت از کشور متحد نزدیک ترکیه دیدار کردند. این اظهارات تند باکو همچنان در حال صورت گرفته که آذربایجان و ارمنستان همدیگر را متهم به حملات تازه در جنگ کردند که وارد ششمین هفته اش شد. جنگ جاری روی منطقه مورد نزای ناگورنو قره‌باغ از 27 ماه سپتامبر تا به حال به گفته جانب ارمنی 1200 نظامی و افراد ملکی را کشته است. منطقه که اکثر باشندگان آن ارمنی اند ولی رسماً بخشی از خاک آذربایجان است. جانب آذربایجان از تلفات نظامی گزارش نداده ولی گفته که 91 فرد ملکی در این جنگ ها کشته شده و 400 تن دیگر زخمی شده اند. گروه های بین المللی از استفاده مزنون بمهای خوشه‌ای هشدار دادند که می تواند آسیب زیاد به مردم ملکی برساند. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیروز در مراسم دعاخوانی هفتوارش از آنچی در ناگورنو قره‌باغ می گذرد ابراز تأثیر و تأسف کرده گفت
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono i testimoni più autorevoli.
در این روز جشن فراموش نکنیم که در منطقه کوهستانی ناگورنو قره‌باغ درگیری ها جریان دارد و باعث افزایش غم‌انگیز قربانیان، تخریب خانه ها، زیربناها و محلات عبادت شده و به مردم ملکی آسیب می رسد. خیلی غم‌انگیز است.
این اظهارات در حال صورت گرفت که رهبری ارمنی نژاد در ناگورنو قره‌باغ دیروز نیروهای آذری را متهم به حملات راکتی نیمه شب بر شهر ماتونه و دیگر محلات کرد. وزارت دفاع آذربایجان گفت نیروهای ارمنی موازی آذری ها را در امتداد سرحد به رسمیت شناخته شده بین المللی هدف قرار داده و بر مناطق غیر نظامی در تارتار و جاهای دیگر حمله کردند. ادعاهای دو جانب از سوی منابع مستقل تایید نشده و نمیتوان صحت آن را دانست. رئیس جمهور الهام علیف دیروز روی خواست باکو مبنی بر خروج قوای ارمنی از ناگورنو قره‌باغ تاکید کرده و هشدار داد که اگر مذاکرات به هدف نرسد، قوای آذری حاضر است تا پایان جنگ بجنگد.
7:55 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. حال فشرده خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه افغانستان میگوید مجمع جهانی وحدت اسلامی مالزیا جنگ و خشونت در افغانستان را ناروا و غیر شرعی خوانده و آن را محکوم کرده است. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان گفته به هیچ کشور اجازه داده نمی شود از قلمرو افغانستان علیه یک کشور دیگر استفاده کند. حزب حاکم گرجستان موسوم به رویای گرجستان در انتخابات پارلمانی آن کشور ادعای پیروزی کرده. پلیس کانادا میگوید حمله یکشنبه شب در شهر کبک آن کشور که در آن دو تن با ضربه شمشیر کشته شدند انگیزه تروریستی نداشته. و بر اثر طوفان نیرومند در شرق فیلیپین دست کم 10 تن جان باختند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اول اسمتان بگوین.
اسم بهار الدین.
چقدر به صحتتان توجه دارین؟
به صحت ما خوشیافت توجه داریم. از اون خانه که میبریم ماکس استفاده میکنیم چون اول دست یک خطر کرونا دوره دوش است میگن. به او خاطر همیشه باید ماسک استفاده کنیم که اول رو به آلودگی از زمستان است به او خاطر.
من از همین خاطر پرسان کردم چون دیدم شما ماسک داشتین. شما با چی هدف هم